بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آله لا سیما حجة ابن الحسن العسکری ارواحنا له الفداء و اللعن علی اعدائهم من الان الی قیام یوم الدین. خب فصل چهارم فشرب، یعنی نوشیدن بعضی از مایعاتی که حرامه در اسلام. اولی شرب مسکره، که خمر یکی از مصادیق مسکره. عندنا الامامیه کل مسکرن حرامون. حالا میخواد این شراب از انگور و اینا ساخته و پرداخته شده باشه، یا از خرما، یا از مواد دیگری که بسا او زمانه اصلا نبوده، الان یه مواد جدیدی آمده از اونا دارن مسکر درست میکنن. ولی اندل عامه یا اینجوری هست، اندل عامه یا اندل بعضل عامه که میگن نه، اون چه فقط حرامه خمره، نه هر مسکری. اونا اینجور عقیده داره، اون که حرامه فقط خمره، همین شرابی که از انگور و اینا گرفته میشه، بقیه مسکرها حرام نی. خب یکی اینه که حرامه، کل مسکرین. یکی دیگه فقاع که حرامه. فقاع چه مسکر باشه چه مسکر نباشه، چون اگر مسکر باشه، حالا فقاع رو ما ممکنه ترجمه کنیم آبجو، ولی آبجوهایی که مرسوم است و واژه بهش اطلاق میشه آبجوهایی است که مسکره. اگه مسکر باشه دیگه قسیم نخواهد بود، دومی نخواهد بود، از مصادیق همون کل مسکر خواهد بود. لذا میفرمایند که فقاع چه مسکر باشه چه مسکر نباشه. منتها ماهیت فقاع چیه در زمان صدور روایت چه بوده که بهش میگفتن فقاع ولو مسکر نبوده، ممکنه در زمان ما مبهم باشه، نمیدانیم. لذا اینایی که الان تو بازار به نام ماء الشعیر میفروشن مسکر که نیست که، ولی چون نمیدانیم بهش فقاع میگن، همون فقاعی است که در زمان صدور روایت بوده یا نه، الان همه میگن این اشکال نداره. نمیدانیم واقعا فقاع هست یا فقاعانه. اگر واقعا ما یه منطقه الان پیدا کردیم که از صدر یعنی زمان صدور و تا حالا فقاع میگفتن، مشخص هم اسم چی میگن، همون اگه پیداش کردیم همونه که حرامه. متوجه هستی؟ تا پیدا نکردیم مشکوکه، همه مثل ماء الشعیر دیگه اسمش نگذاشتن فقاع، گفتن ماء الشعیر. میگن اشکال نداره، خوردنش هم اشکال نداره. خیلی خوب، پس دومیش فقاع چه مسکر باشه چه مسکر نباشه، سومیش عصیر عنبیه. عصیر عنبی یعنی آب انگور، منتها نه مطلقا. حالا ممکنه که شما میرید آب انگور میفروشن، میگیرید میخورید، یا بسته بندی شده و تو بازار همیشه هست و میگیرن و میخورن، اینا نه. آب انگور اذا غلا و اشتده، یعنی اگر به جوش بیاد و شروع کنه به قوام و صف شدن، اشتده، این دو قید رو شید اول میاره، میفهم اگه اینجوری بشه ای خوردنش حرامه. اذا غلا و اشتده، بعد اون وقت این دیگه خوردنش حرام است و حرام است و حرام، تا دو سومش با جوشیدن از بین بره. با جوشیدن چه بشه؟ از بین بره. همین که دو سومش با جوش از بین رو رفت، معمولا تبدیل به شیره میشه دیگه، اون وقت خوردنش اشکال نداره. یا بگو حرام است و حرام است و حرام وقتی به جوش آمد، مگر اینکه تبدیل به سرکه بشه، یعنی کاری بکنی که تبدیل به سرکه بشه، ولی دو سومش با جوشیدن از بین نرفته، آبارکلا، اون وقت است که دیگه خوردنش اشکال نداره. و حرام است و حرامتر اگه تبدیل به خمر بشه، چون از همین آبنگوری دیگه درست میکنن دیگه، اگه تبدیل بشه بشه به خمر بشه، حرام است و حرامتر، آبارکالله، تبدیل به خمر بشه. خب مونتا بعضی از فقها علاوه بر اینکه میفرمان آب انگور وقتی به جوش آمد خوردنش حرامه، میفرمایند نجس هم هست، نجس هم هست تا باز دو سومش با جوشیدن از بین بره که حرمت و نجاستش خود به خود منتفی میشه و قهرن هم دیگه پاکه اینجوری. خب منتها بعد شهید ثانی شروع کردن این مقدار تحلیل کردن، میفرمایند فقها ظاهر نصوص و فتاوا اینه که حرمت اسیر عنبی آب انگور وقتی این به جوش میاد همین یک قید بیشتر نمیخواد که حرام بشه، اذا غلا کافیه، میخواد اشتداد پیدا بشه، میخواد اشتداد پیدا نشه، همین اذا غلا این قید آوردن. جناب شهید ثانی شما چرا اشتد در آوردی؟ خودت هم در کتاب فقهی دیگه نظرت همینه، همین که اذا غلا شد حرامه، میخواد اشتداد پیدا کنه، میخواد اشتداد پیدا نکنه. بعد میان دفاع میکنن، میفرماین اگر این آب انگور با حرارت آتش به جوش بیاد، نه جلو هوای باز و آزاد، این گاهی جلو هوای باز و آزاد میمانه، خود به خود اونم غلا همینه دیگه، مثل این نوشابه های گازدار هست، این شکلی شروع میکنه غلیان پیدا کردن، غلیان هم بالا پایین بشه دیگه، بالا پایین بشه، نه خود به خود، تو آتش بذاریم، رو آتش بگذاریم، جوش آمدن همان، اشتداد همان. ایشان میفرماید که علتش اینا از هم جدا نیستن، آخه متلازمه، غلیان و اشتداد متلازمه، اگر با آتش به جوش بیاد، به جوش آمدن همان، غلیان همان. بنابراین این اشتد قید اضافی نی، مؤکده، قید دوم نی، چیه؟ مؤکده، همونه. بارک الله. در این حال خب جناب شهید باز می‌فرمایند که میان اینا دنبال می‌کنند، اینی که جناب شهید اول اشتد در آورده بی حکمت نی، حکمتش همینه. خوب دقت کنید، گفتیم اونایی که قائل به حرمتن فقط یک قید میارن، اذا غلا، اشتد رو نمیارن، ولی اونایی که علاوه بر حرمت قائل به نجاستن بالاتفاق اشتد رو آوردن. تمام کسانی قائل به نجاستشن میگن آب انگور وقتی که به جوش آمد نجس هم هست، گفتن به شرطی نجسه که اشتداد هم پیدا بکنه. بارک الله. خب ضمناً اینکه شهید آورده میخواد بفرماید اونایی که قائل به نجاستن هیچ دلیلی ندارند جز همین حرمت، چون بعضی از ربوبات یعنی اونایی که به صورت مثلا از آب انگور، آب سیب، آب انار، اینایی که از چیزای دیگه میگیریم، اینا رو اصطلاحا میگن ربوبات. این ربوبات، بعضی از ربوبات وقتی حرام میشه نجس هم میشه، یعنی خود همون حرمتش دلیل بر نجاستشه. مثلا در خمر هم همینجوره دیگه، چون حرامه نجسه، ایجور میخواد بگه هیچ دلیل ندارن جزئی. اما آیا ما اینه قبول داریم یا نه؟ راست راستی هر چیزی چون حرام شد نجسه، اینا ما قبول نداریم، این زیر سؤاله. اون خمری هم که شما آوردید نمیفرماید مثلا الخمر نجسون لانه حرامون، نجسون لانه مسکرون، یعنی اسکاریتشه که موجب نجاستش میشه، نه صرف حرمتش. منتها شهید ثانی با این تعبیر، چون وقتی که اشتد در آورد خودخواهی‌ناهای بودن که قائل به نجاستن، همین قید که لازم بود آوردن دیگه، اینا آوردن، میخواد ضمناً بفرماید که هیچ اینا هیچ دلیل ندارن جز همین حرمت. منتها گفتیم اینم زیر سواله. حالا ببینیم، و ضمناً میخواد جمع بین فتاوای فقها ها بکنه که چرا مثلا شما برای حرمت فقط قید غلیان میارید اما برای نجاست قید اشتداد هم میارید. اینا که از همدیگنی این که میارید یا میخواید بگید غلیان و اشتداد با همدیگه متلازم نیستن، چون متلازم نیستن اول یه مدتی حرامه، بعد که اشتداد پیدا شد چی میشه؟ نجس میشه. یا نه قائلید به این که اینا با متلازمن، و اگر متلازمن غلیان همان، اشتداد همان، قهرن که متلازم شدن اونه که قائل به نجاستن، حرمت همان، نجاست همان. بعد شیعه سنی میفرماد که البته خوب با آتش اگه باشه درسته متلازمن، ولی اگه بدون آتش باشه نه، مدتی غلیان هست بعد اشتداد پیدا میشه. عبارت بخونم اصلا ببینید اینجا ها میرسیم، یه مقداری جمع و جورترش میکنیم. حالا صبر کنیم یکمی جلو بریم. الفصل الرابع فی الشربه ای شرب المسکره ولا یختص عندنا بالخمر. معلوم میشه لااقل عند بعض العامه، اونا نه میگن فقط خمره که حرامه، بقیه مسکرات حرام نیستن. نه نزد ما شرب المسکر حرامه، خمرم یکی از مصادیقشه. ولی یحرم و جنس و کل مسکرین ولا اختصاص تحریم و بالقدر المسکر منه. از یه طرف دیگه اختصاص نداره حرام بودن مسکر بو اندازه ای که مست کننده باشه، نه حتی خوردن یه قطرش هم حرامه، چون ممکنه بعضیا بخورن مستم نشن. این که مست نمیشن خب یا به خاطر این است که مریضن، چون مریض شدن اعتلاع مزاشون به هم خورده بسته میشن، یا به خاطر این است که اینقدر از این خمر بالاخره خوردن و زهرمار کردن که دیگه عادت عادی شده براشون، اصلا دیگه مست نمیشن. مست نمیشن آبارکالله. میفرماید که این که ما میگیم مسکر، نه این که مسکر بالفعل باشه در فرد فرد، و قهرن بگیم اگه یک فردی خورد و مسکر براش نبود براش اشکال نداره. نه، جنس مسکر حرامه، که الان برای کسی اسکار مست بودن پیش بیاره یا پیش نیاره. این که پیش نمیاره یا به خاطر این است که طرف اینقدر خورده که دیگه میخوره مست نمیشه، یا به خاطر این است که کم خورده، یه قطره دو قطره که آدم مست نمیکنه که آبارکلا، یا به خاطر این است که بیماره، چون بیماره مزاج وقتی از اعتدال بره بیرون دیگه خواهی و اثرات آبارکلا، لذاست که اونا مهم نیم. جنسش حرامه ولو این فرد حالا در این فرد مستی ایجاد بکنه یا نکنه، فیحرمو. لذا میفهمد که ولو اختص و تحریم اندنا بالقدر المسکر منهو، بو اندازه که مست کننده باشه از اون شراب، از اون مسکر. فما اسکر جنسو ای کان الغالب و فیه الاسکار، غالب درو در انسانها، غالب انسانها مست کنندگیه. و الم یسکر به از الناس، اگرچه الان بعضی از مردم را چیکار میکنه؟ مست نمیکنه. چرا؟ لادمانهی، لادمانهی برای خاطر اینکه عادت کرده، پیوسته میخوره و عادت کرده دیگه مستش نمیکنه. اول قلت ما تناول منهو، کم خورده، چون کم خورده مست نشده، یه قطره دو قطره سه قطره یک آدم مست نمیکنه که. یا لخروج مزاجهی فی حد ان حد الاعتدال، الان مریض، اگه مریض نبود مست میشد مثلا، مزاج از اعتدال طبیعی بیرون رفته. میفرماید که فما اسکر جنسهو، مامای شرطیه است، اسکر فعلشه، یحرم تناول القطره منه فما فوقها، حرام خوردن یک قطره از او و بیش از یک قطره، ولو یک قطره آدم را مست نمی کنه. کلن قدغنه، ممنوع حرامه. این یکی از حرام ها که کل مسکر بود، از هر چی میخوانی مسکر را ساخته باشن، که از انگور که از غیر انگور، چه که در قدیم از سه چهار جور درست میکنه، اما حالا ممکنه ده ها جور از یه مواد جدیدی پیدا کردن مست میکنه. انسان از اون هوشمندی عقلی، عقل خداوندش بیرون میبره. دوم چیزی که حرامه و کذا یحرم الفقاء، و این لم یسکر، یعنی هرچند مسکننده نباشه. لأنه اندنا به منزلت الخمر، چرا؟ چون فقها نزد ما در روایت داریم مثل خمر به حساب میاد، یعنی از حیث حرمتا. و فی بعض الاخبار هو خمر مجهول، یعنی خمر ناشناخته است. خب در و فی آخره در بعض اخبار دیگه هو خمر استصغره الناس، یعنی شرابی است که مردم اون کوچک میشمارن، میگه مهم نی ها. ولا یختص التحریم بتناوله ما صرفا بل یحرمان ولو مزجا بغیره ما، یعنی اینجور نیست که ما بگیم اگر زلال مسکننده یا فقاع را خوردی حرامه، ولی اگر قاطی با آبش کردی، قاطی با آب انارش کردی، قاطی با آب سیبش کردی، قاطی با آب هویجش کردی خوردی، اشکال نداره. نه، چه زلالشه بخوری، خالصشه بخوری، چه قاطیش کنی بخوری، حرامه. و اختصاص ندارد حرمت به تناوله ما صرفاً، یعنی اینکه این فقاع را یا مسکر را بخوری صرفاً، یعنی زلال و خالص و بی قاطی، بی اختلاط با چیز دیگه. نه، بلی احرمان حرامن ولو مزجا به غیر ما، ولو قاطیشان بکنی به غیر خودشان، با آب سیب قاطی کردی و خوردی. و این استهلک آب المزج، یعنی هرچند با قاطی شدن هم اصلا مستهلک میشن، یه قطره شراب، دو قطره شراب را ریختی تو بالاخره گلیوان، آب سیب خوردی یا خود آب خالص خوردی. سومین چیزی که حرامه اینه. و کذا یحرم عندنا الاسیر العنبی، همینجور نزد ما امامیه حرامه آب انگور، منتها اذا غلا و اشتده، به شرط این که به جوش بیاد و اشتداد پیدا کنه. اذا غلا به انصار اسفله اعلا، غلا یعنی جوش آمدن، بالا پایین بشه، بالاش پایینش بالا بیاد، پایینش بالا بره، بالا پایین داره معنی میکنه. وشتده یعنی چی؟ به ان اخذ فی القوام و این قله، شروع کنه در صفر شدن، هرچند کم باشه، الان فعلا خیلی محسوس نی. بعد میفرماید و یتحقق ذلک بمسمى الغلیان اذا کان بالنار. حالا اینو فعلا شیطانی میفرماید، میگه تحقق پیدا میکنه این اشتداد به مجرد قلیان، مسمى یعنی همین که گفتن جوش آمد، جوش آمدن همان، قوام همان، یعنی اینا متلازمند، از هم جدا نیستن. و یتحقق این اشتداد، ضمیر به اشتداد برمیگرده، این اشتداد تحقق پیدا میکنه به مسمى الغلیان، یعنی به اونی که بهش میگن غلیان. اذا کان بالنار، البته که با آتش باشه، نه جلو هوای آزاد، که نه جلو هوای آزاد باشه، نه ممکنه یه مدتی غلیان داشته باشه، بعد آرام آرام رو به قوام بره، رو به اشتداد بره. بله؟
هوای آزاد با صفر غلیان
حرام میشه؟ بله یک فرقم نمی کنه. وقتی غلیان پیدا کرد، چه در هوای آزاد، چه با زیر آتش، متوجه هستی؟ اینجوره. و علم ان النصوص والفتوى الاصحاب ومنهم المصنف في غير هذه العباره مصرحه بان تحريم الاسير معلق على غليانه من غير اشتراط اشتداده. میگه اینه بدان که روایات فتاوای فقهای ما از جمله خود آقای شهید اول در غیر این عبارت لمعه، این بزرگان، روایات و این بزرگان مستصریح کننده هستند به این که حرام شدن آب انگور فقط یک شرط لازم داره، معلقون یعنی مشروطون علا غلیانهی، همین بسه، من غیر اشتراط اشتداده، یعنی بدون شرط اشتداده، اون دیگه لازم نیست، مهاشده باشه مهاش نهاشه. نه، من حکمه به نجاستهی جعل النجاسته مشروطه بالامرین. بله، اونایی که میگن علاوه بر این که حرام نجسم هست، کسی که حکم به نجاست اسیر نبی کرده قرار داده نجاست را مشروط به هر دو، گفته هم غلیان هم اشتداد، یعنی اگه اشتداد نباشه هنوز نجس نی، فقط حرامه. و المصنف هنا مصنف در لمعه جعل تحریمه مشروطن به ما. اشکال ما به شید اول همینه که چرا نفرمود که یحرم و ینجس، فرمود یحرم، فقط یحرم را، حرمت را مشروط کرده به قلیان و اشتداد. چرا این کار کرده؟ میفهمم ولأنه بناءً علی ما ادعاه فی الذکر من تلازم الوصفین. میگه شاید این بنابر اون عقیده است که آقای شهید اول داره و اون را در کتاب و ذکراش ادعا کرده. او چیه؟ گفته آقا قلیان و اشتداد از هم دیگه جدا شدنی نیستن، با هم تلازم دارن. و ظاهر بیان شهید اولم اینه که قلیان و اشتداد با هم دیگه تلازم دارن، از هم جدا نیستن. قلیان همان، اشتداد همان، چه با آتش باشه چه با آتش نباشه. ها اینجوریه ها، بیان شهید اول در ذکر اینجوری کنه، اینجوری اینا متلازمن با هم. و ان الاشتداد مسبب عن مسبب القلیان، یعنی اشتداد معلول مسمای قلیانه، یعنی جوش آمدن همان، اشتداد همان، چه با آتش چه بدون آتش. فیکون و قید الاشتداد هنا مؤکدا. بنابراین اینجا که آمده فرموده اذا غلا و اشتده، دو تا شرط نکرده، یه شرطه، اشتداد مؤکده، آواره کنده، یه اشکال بهش نکنید، چون ایشان عقیدش این است که اشتداد همان، قلیان همان، چه با آتش چه با آتش. و شهید ثانی بلا فاصله اشکال میکنه، میگه نه، اگر با آتش باشه با همان، بدون آتش باشه معلوم نی اینا با هم باشه، ممکنه یه مدتی جوش بیاد ولی اشتداد پیدا نکرده باشه، آواره کلا، فاصله بیفته بینشان. و فیه نظرون، اشکال چیه؟ والحق ان تلازمهما مشروط بكون الغليان بالنار كما ذكرنا. یعنی تلازم قلیان اشتداد مشروط به این که قلیان رو آتش انجام بگیره، چون که گفتی اما لو غلا و انقلب بنفسه، اما اگر قلیان کنه و خود به خود زیر رو بشه، زیر جلو هوای آزاد، بدون این که حرارت آتشی بهش بدیم، این که آتش میگه نه فقط آتش ها، مثلا ممکنه الان با ابزار برقی مثلا و امثال اینا، مراد اینه. نه جلو میگه اما اگر خود به خود جلو هوای آزاد بدون حرارت بخواد جوش بیاد، فشتدادهو به ذالک غیر واضحین، یعنی اشتداد اسیر نبی با جوش آمدن جلو هوای آزاد روشن نی که اینا با هم متلازم باشن، ممکنه یه مدتی هی جوش آمده ولی اصلا اشتدادم نداره، آرام آرام تبخیر میشه، تبخیر میشه، آدم میبینه اشتدادم داره پیدا میکنه. ها اینجوری. و کیف کان، بالاخره آقای شیستانی میفرماد فلا وچل اشتلات الاشتداد فی التحریم. آقای شهید اولی اشکال به شما وارده، نباید اشتداد را در حرمت شرط کنی. چرا ما ذکرناه من اطلاق النصوص، چون گفتیم روایت فقط یه غلا، اشتداد را شما چرا آوردید؟ من اطلاق النصوص به تعلیقه علی الغلیان، یعنی مطلقا روایت میفرماید معلق حرمت بر غلیان، اسم اشتداد نه آورده. ول اشتداد و ان سلم ملازمته لا دخل له فی سببیت تحریم. اشتدادم برفرض این که قبول کنیم اشتداد قلیان با هم متلازمن، حتی تو هوای آزادم با هم متلازمن، اصلا این دخالت نداره اشتداد در سببیت و تحریم. وقتی دخیلی خود چرا میاریش؟ آباره کلا. از اینجا به بعد میخواد دلجویی کنه از شهید اول، میخواد بفرماد که بیهوده نیاورده. میخواد به دو نکته اشاره کنه. حالا ببینیم دو نکته چجور باز میکنه. یک، اول نکته اینه، میخواد بفرماید اونایم که قائل به نجاستن، من شهید اول که قائل نیستم، ولی اونایم که قائل به نجاستن، اونام هیچ دلیل ندارن جز همین حرمت، لذا خواست بگه اینا با همن، که اون شرطی که اونا میخواستن برای اشتداد بگن، برای نجاست بگن، شرطه هست، هیچ دلیل ندارن جز همین حرمت. یکی اینه میخواد بگه، یکی دیگه این بساط جمع کنه، اونایی که قائل فقط به حرمتن غلیان فقط میارند و اونایی که قائل نمیدونن به نجاستن هم غلیان میارن هم اشتداد میارند و این بساط جمع کنه. حالا ببینیم به این نکته چجوری میخواد اشاره کنه این دوتا را، یعنی بگید غلا و اشتد دیگه، چه قائل به حرمتی چه قائل به حرمت و نجاستی، بارک الله. اینا اصلا جدا که نیستن که برای حرمت فقط غلا بیاری، اشتداد بیاری، برای نیازت اشتداد بیاری. حالا ببین دو تا رو چجوری میخواد استفاده کنه، میخواد اشاره کنه به این نکته. میگه به یوم که ان تکون النکته فی ذکر المصنف له اتفاق القائل بنجاسته، اتفاق القائل بنجاسته علی اشتراطه فیها. میگه ممکنه نکته در این که بیان کرده آقای شهید اول این قید اشتداد را در اینجا برای حرمت، اینه که اونایی که قائل به نجاستن اجماعا قائلن بر اشتراط اشتداد در نجاست، درسته؟ معنه لا دلیل ظاهرن علی ذلک مطلقا، با اینکه ما هیچ دلیلی نداریم در ظاهر، مثلا آدم روایتی آیهی که برسانه بابا نجس هم هست نداریم، مطلقا. مطلقا یعنی این که عرض کنم که حالا با آتش به جوش بیاد چه با غیر آتش به جوش بیاد، دلیلی نداریم بر این مسئله که چرا آخه حرام باشه. کما اعترف به المصنفو به غیر هذا الکتاب، چون که آقای شهید اول هم در غیر لغوی گفته آقا اونایی که قال نجاست هیچ دلیل ندارن، کدام آیه کدام روایت میرسم که نجس، چرا نجس باشه؟ خب حالا که چی؟ میگه الا ایجعل الحکم به تحریمی دلیل علی نجاستی، مگر اینکه حالا که میبینن دستشان خالیه، همین که گفتیم حرامه این دلیل میشه برای اینکه نجس هم باشه. حکم مگر اینکه قرار بدن حکم به حرام بودن اسیر عنبی را همون دلیل قرار بدن بر نجاستش. میگی به هم چیزی داری؟ میگه بله، نگاه کن کما ینجس الاسیر لما صار چی؟ خمرا و حرامه. همین آب انگور اگه بره بشه شراب، حرام که گفتم حرام تر از حرام میشه، حرام شدن همان، نجس شدن همان. میگه مثل اونجا میشه. و هین ازن حالا که اینجور شد، فتکون نجاسته مع الاشتداد مقتضى الحكم بتحریمه مع یقتضینه. بعضی نسخه ظاهرا مقتضا داشته باشه، داره بعضی مقتضا درسته، نسخه قدیم مقتضاست، این درست یقتضی درست نیست، مقتضا مال شو مقتضا آره درسته، او درسته. فیکون نجاسته مع الاشتداد، بنابراین نجس بودن اسیر نبی با اشتداد مقتضای حکم حرام بودن چه با اشتداد، اصلا جدا نیستن که لنده ها مرتب تونه، چون نجاست مرتب و حرمته. خب حالا چی آقای شهید اول؟ آقای شهیستانی میگه حالا خوب دقت کن، و حیث سره به اعتبار الاشتداد فی النجاسه و اطلق القول به تحریم به مجرد الغلیان لازم احد الامره. میگه این که آقایان فقها آدم میبینه این کار کردن، تصدیق کردن، گفتن تصدیق کردن در معتبر است اشتداد در نجاست، و اما برای حرمت مطلقا گفتن قلیان، قید اشتداد را نیاوردن. میگه این که آقایان فقها این کار کردن، یعنی اونایی که قائل به حرمتن فقط قلیان میارن، میگن همون بسه، اونایی که قائل به نجاستن میگن قلیان و اشتداد. میگه این از دو حال بیرون نیست، یا میخوان بگن قلیان و اشتداد با هم دیگه تلازم ندارند، و قهرن چون تلازم ندارن اون موقعی که جوش میاد حرامه، ممکنه مدت ها طول بکشه، حالا یه دقیقه دو دقیقه سه دقیقه پنج دقیقه ده دقیقه، تا این آرام آرام چه پیش بیاد؟ اشتداد پیش بیاد. همین که اشتداد پیش آمد اینجا دیگه نجس هم شد. یا میخوان اینه بگن که این دوتا با هم تلازم ندارن قلیان و اشتداد، ولی ذات که خوب اینا که میگن حرمت حق هم دارن، میگن فقط قلیان دیگه، ما میگیم همین قلیان حرام میشه، اونا که قائل به نجاستن میگن هنوز اشتداد پیدا نکرده، سب که اشتداد پیدا شده اون وقت چی میشه؟ نجس هم میشه، چون قلیان اشتداد با هم دیگه تلازم ندارن. یا اگر اینها با هم متلازم باشن، چون که آقای شهید اول مطلقا گفته بود متلازمن در ذکرا، گفته بود قلیان همان اشتداد همان، خب اگر قلیان همان اشتداد همان، حرمت همان نجاست همان، اینا دیگه اینا این دوتا مثلا دیگه جدا شدنی نیستن. و وقتی که اینجوره آقای شهید اول نظرش اینه که قلیان همان، اشتداد همان، حرمت همان، نجاست هم همان. بنابراین شهید اول حق داره که بگه، برای حرمت هم بگه اذا غلا و اشتده. ضمناً هم میخواد برسانه اولایی هم که قال به نجاستن، الان شرط اونا هم هست دیگه، درسته؟ اونا هیچ دلیل ندارن جز همین حرمت، متهمی حرمت ها ما میره. شهید ثانی میفرماید که ما به شهید اول این اشکال داریم که اینجوری نیست که مطلقا قلیانش تا با هم متلازم باشن. اگه با آتش باشن متلازمن، با آتش نباشه معلومی متلازم باشن. این اشکالات ببینید، میفرماید که لازم احد الامرین، این که فقط برای حرمت یه قید میارن، برای نجاست هر دو قید میارن. میگه یکی از این دوتا پیش میاد، او چی؟ اما القول به عدم ترتب نجاست علی تحریم، یا میخوام بگم که نخیر، نجاست مترتب بر تحریم نی. خوب دقت کنی، وقتی نجاست مترتب بر تحریم نبود، معنیش این است که دلیل نجاست هم حرمت نیست، چون اگر بود خور حرام شدن همان، نجس بودن همان. یا میخوام بگم که مترتب نیست بر تحریم، یعنی نجاست یه دلیلی دیگه داره، جداگانه داره، بیرونی داره. یا نه قائل القول به تلاتون، یا اگر میخوان بگن که نجاست مترتب بر تحریمه، قهرن باید قائل باشن به این که اشتداد و قلیان با هم دیگه چیان؟ متلازمن. چون متلازمن حرمت همان، نجس شدن همان، بنابراین میتوانم بگن که دلیل نجاست چیه؟ حرمته. دلیل نجاست چیه؟ حرمته. ها ببین، اول قول به تلازم الاشتداد و الغلیان، لکن لما لم یظهر لنجاست دلیل سوى تحریم الموجب، میگه چون که آشکار نشده برای نجاست دلیلی، آیه روایتی سوای همین حرام بودنی که این حرام بودن الموجب لزن کونهی کالخمر و غیرهی من الربوبات المسکره، که آدم به گمان آدم میندازد که موجب میشه، به گمان آدم بیفتد که این اسیر عنبی هم مثل شراب و غیر شراب از ربوبات مسکره، یعنی از اون ربوبات چیزایی که از چیزای دیگه میگیریم و مسمس کننده هستن، اونا هم همینجوره، هر وقتی حرام میشن نجس هم میشن. میگه این مثل اونجا میشه، اون وقت لازم اشتراک و تحریم و نجاسه فی معنا واحد، یعنی قهرن لازم میاد که بگیم حرام بودن و نجس بودن هر دو در یک معنا شریکن. او چیه؟ و هو الغلیان و الاشتداد، یعنی هر دو در غلیان اشتداد هم شریکن، هم حرمت هم نجاست، چون غلیان همان، چون حرمت همان، نجاست همان، پس ای خود به خود میرسن که غلیان همان، نجاست هم همان، اینجوری دیگه اصلا دیگه فاصله ندارن، چون که اینجوری میشه. بعد میگه ولما کانا متلازمن، چون با همینا متلازمن غلیان اشتداد، کما ادعا، چون که آقای شهید اول در ذکرها گفته بود چه با آتش چه به غیر آتش، لم ینافع تعلیق التحریم علی الغلیان تعلیقه علی الاشتداد للتلازم، میگه منافات نداره که حرمت را مشروط بکنیم بر غلیان، منافات نداره معلق کردن حرمت بر غلیان با معلق کردنش بر اشتداد، چون این دوتا با هم متلازمن، از هم که جدا نیستن غلیان و اشتداد. میگه لکن فی تصریح به تعلیقه علیهما، میگه لکن اینه که ایشان آمده حرام را گفته معلقه بر هر دو، میخواد به دو نکته توجه کنه. یک تنبیهون علی مأخذ الحکم، میگه اینه که این کار میخواد، میخواد ما را متوجه کنه برای اینکه مأخذ حکم نجاست هیچی نیست جز حرمت، یعنی اونو که قالب نجاست هیچ دلیل ندارن جز حرمت، آبارکلا علی مأخذ الحکم. و دیگری به این نکته میخواد اشاره کنه، و جمع بین ما اطلقوه فی التحریم و قیدوه فی النجاسه، میخواد دیگه بگه بابا اینو بس جمع کنید، چه قائل به حرمت باشید چه قائل به حرمت و نجاست باشید، این دو قید رو با هم بیارید، اشتداد و قلیان رو با هم بیارید، این دوتا رو با هم بیارید، بارک الله، یعنی که اینجور فاصله بندازید، جمع بکنه بین اون چرا که آیین فقها ها مطلق گذاشتن در تحریم، یعنی بدون قید اشتداد آوردنش، ولی همین اشتداد قیدوه در نجاست، این جوری بساط جمع کنی. شهید ثانی میفرماید اینایی که اینی که ما گفتیم و دفاع کردیم از شهید اول، هادا حسنون لو کان سال حل دلیل نجاسه، لو اگر حرمت صلاحیت دلیل قرار گرفتن برای نجاست باشه، میگیم چون حرام شد نجس شد، مثل این که بگیم عصیر عنبی وقتی که خمر میشه حرام میشه و نجس میشه، اون اونجا کنده اینجوری میخوام بگیم چون حرام شد نجس شد. بعد میفرماید الا ان عدم دلالتهی از هر، یعنی عدم دلالت و حرمت بر نجاست از هر. یعنی چی؟ چون میگی چون حرام شد نجس شد، و شما میگه آه پس در شراب اینجوره، دیگه اینجوری نیست. میگه ولکن المسن او در شراب، حالا بعد میاد میگه او دلیلش اسکاریته نه حرمت. میگه ولکن المصنف فی البیان در کتاب البیانش اعترف بانه لا دلیل علی نجاستی الا ما دل علی نجاست المسکر. خودش آمده اعتراف کرده به این که دلیل بر نجاست اسیر عنبی نداریم مگر اون چی که دلالت میکنه بر نجاست مسکر، و الا لم یکن مسکرا، هر مسکری هرچند فعلا مسکننده نباشه بالفعل ها. فرتب بحثه علیه، لذا مترتب کرده بحثش را بر این مسئله، یعنی بر این مسئله که چون هیچ دلیل بر نجاستش نداریم جز اسکاریت ها. قهرن اونایی هم که اون وقت قهرن اگه بیایم بگیم اسیر عنبی هم مسکر بشه نجس میشه، اگر مسکر نشه نجس نمیشود، فقط حرامه. بارک الله. خیلی خوب، این از این. حالا میخواد بفرمایید که بالاخره ما گفتیم شرب سه چیز حرامه، کل مسکر فقاء هرچند مسکر نباشه، یکی هم اسیر عنبی اذا غلا واشتد، درست؟ حالا میفرماید این اسیر عنبی اذا غلا واشتد کی از حرمت در میاد بیرون؟ و انما یحرم الاسیر بالغلیان اذا لم یذهب ثلثاه بهی، حرام است و حرام است و حرام تا دو سومش با جوشیدن با غلیان از بین نرفته. اگر از بین رفت اون وقت دیگه پاک چیز میشه، به اصطلاح حلال میشه. اونایی که میگن نجسه چی میشه؟ پاک میشه. یکی اینجا، یکی باز حرام است و حرام است و حرام اذا لم ینقلب او انقلب هلا، یعنی اذا لم ینقلب، حرام است اگر تبدیل بسر انما یحرم اذا لم یسب سلسا ولن قلب خلا، یعنی تبدیل به سرکه نشده باشه ولو قبل از دو سوم. اگر تفهمت ها تحقق احدهما حل، اگر دو سوم با جوشتن از بین بره یا نه تبدیل به سرکه بشه دیگه حلال میشه، از حرمت در میاد بیرون. اونایی هم که قائل به نجاستن خواهی نخواهی دیگه میگن نجسم نی پاکه، و طبعت خود طهارت و ایزا، یعنی دنبال حلال بودن پاک بودن هم میاد. خوش شما به چه دلیل میگید که اگر دو سومش رفت دیگه حرام نی حلاله؟ میفهمد که عمل اول که گفتیم دو سومش رفت حلال میشه فهو منطوق النصوص، یعنی صریحاً در روایت آمده، منطوق النصوص صریحاً در روایت آمده، مفهومش نیه، منطوق روایته. اما دومی که گفتیم اگر تبدیل به سرکه شد حلال میشه فلل انقلاب، استحاله است دیگه. مگر ما نگفتیم که از متحرات استحاله هست؟ سگ در شورزار تبدیل به نمک بشه چی میشه؟ پاک میشه، انقلاب دیگه، انقلاب هویتی ماهیتی پیدا کرده. فل انقلاب الى حقیقت اخرى، یعنی به یه ماهیت دیگری در آمده. و هی متحرتون، انقلاب سالم یکی از متحرات دیگه، کما لو انقلب الخمر چی خلا، شراب را تبدیل به سرکه بکنن پاک میشه. مع قوت نجاستی بالاضافت الى الاسیر، با اینکه قطعا نجسه دیگه، در اسیر شک داشتیم که این نجس هم هست یا نجس نی، وقتی اما در شراب یقینیست که نجس هم هست، تبدیل به سرکه بشه هم پاک میشه هم حلال میشه. خب اینجا که نجاستش تازه ضعیفتر از اونه، به طریق قوله وقتی تبدیل به سرکه شد پاک میشه. میگه مع قوت نجاست الخمر بالنسبه به اسیر، در این حال وقتی تبدیل به سرکه شد پاک میشه و حلال. خب اینجا به طریق اولا حلال میشه و اگرم گفتیم نجسه پاک میشه. سوال، اگر قبل از اینکه دو سوم شد تبدیل به شیرش کردیم آیا پاک میشه یا نه؟ چون اسیر آب انگوره دیگه، خب خود کم بشه دو سومش که خب به ضرر صاحبشه. حالا کاری میکنه تبدیل به شیره بشه، قبل از اینکه دو سوم بره بلای سرش میاره که تبدیل به شیره بشه. آیا پاک میشه یا نه؟ میشه گفت میشه بگیم استحاله رخ داده. ولو سار دبسا قبل ذهاب سلسین، یعنی اگر تبدیل بشه به شیره قبل از اینکه دو سومش از بین بره، ففی طهرهی و چان ففی طهرهی هم حلهی. الان بحث ما در روی حلال بودنه. و اونایی که میگفتن نجسه پاک میشه یا پاک نمیشه، دو وجهه، حلال میشه حلال نمیشه، دو وجهه. اجود هم الادم شیست هم یهون پاک نمیشه. چرا؟ میگه برای خاطر این که ببین انگور شیرینه، شیرم شیرینه، ولی انگور شیرینه، سرکه ترشه، سرکه سرکه است. اونجا میشه گفت انقلاب ماهیتی پیدا کرده، اینجا نه، انقلاب ماهیتی پیدا کرده، او شیرینه اینم شیرینه. لذات که میگه اجود این است که نه، آه نه. بعد میفهم ما انهو فرض و نادرون، با اینکه این فرض نادری اصلا میذارن جوش بیاد 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 دو سوم بره تبدیل به شیره میشه، قبل از اینکه دو سوم از بین بره تبدیل به شیره نمیشه. بارک الله. چرا؟ خب چرا گفتید اجود هم الادم عملا بالاستصحاب؟ چون قبل از اینکه دو سومش از بین بره این حلال حرام بود، شک داریم آیا الان حرمت هست یا نه، استصحاب میکنیم. اونایی که میگن نجس نجس بود، شک داریم که آیا پاک شد یا نه، استصحابی چی میکنیم؟ نجاست تا یقین پیدا کنیم. یقین شما موقعی که دو سومش با جوشیدن از بین بره، عملا بالاستصحاب، معشک فی کون مثل ذلک مطهرا، میگه عملا به استصحاب. یکی دیگه اینکه شک داریم که هم چیزی مطهر باشه، یعنی شک داریم که این با این استحاله رخ داده باشه، مطهر باشه، این استحاله رخ داده باشه. اینجوریه. اینم از این. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین.